رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهر سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. با گذشت چند روز از درگیری خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، مقامات رسمی گفتند که وضع آرام است و هیچ تیراندازی در شب گذشته صورت نگرفته است. وزارت امور داخلی قرغیزستان روز 2 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت وضع در تمام ناحیه و دهات ولایت بودکان در مرز تاجیکستان و قرغیزستان معتدل و آرام است. با گفته وزارت شب گذشته یگان تیراندازی صورت نگرفت و ماموران میلیسه در بین مردم دهات مرزی قرغیزستان صحبت میگذرانند. مقامات رسمی تاجیکستان هیچ بیانیه‌ای نوی درباره وضع در دهات مرزی نشر نکردند، ولی خبرنگارانی که در محل حادثه هستند میگویند که آرامی است. مناقشه در سرحد روز 28 اپریل و برای یک مرکز تقسیم آب سر زد که دو طرف سر آن دعوا دارند و از آن خود میشمارند. در نتیجه 10 نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مقامات رسمی میگویند تعداد آسیب دیدگان در نتیجه آتش سوزی در یک بنزین فروشی در دوشنبه به 29 نفر رسید است و وضع دو کسی آنها وزنین است. کمیته حالتهای فوق العاده روز 2 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت در نتیجه سوختار 29 نفر ضررهای گوناگون جسمانی برداشتند. 22 نفر را بعد معاینه و معالجه جواب دادند، ولی به گفته کمیته عین زمان در مرکز ملی شفابخش 4 نفر جراحت برداشتگان بیستریند که 2 نفر آنها حالی وزنین دارند. کسی در این حادثه هلاک نشده است. نقطه بنزین فروشی روز 1 می در محله اسپچک در ناحیه سینا آتش گرفت. با آتش نشان ها تقریبا 3 ساعت لازم شد که سوخته را خاموش کنند. با گفته کمیته حالت های فوق العاده برای فرو نشاندن آتش 50 نفر آتش نشان را سفر بر کردند. سبب های فلاکت تحقیق می شود. سال دوم است که نصرانی های پروسلاو در جهان دیفوس ها را در شرایط پندمی کرونا ویروس نو تجلیل میکنند. کریل اسقف اعظم روسیه روز 2 می هنگام نیایش اظهار امیدواری کرد کرونا ویروس نو را نابود میکنند و پندمی پایان مییابد. مردم زیاده در کلیسای جامع مسیح ناجی در مسکو جمع آمدند و نقاب داشتند، ولی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نقاب طبی نپوشیده بود. ولادیمیر پوتین با نشر یک بیانیه به کلیسای کشورش اظهار سپاس کرد که در فرو نشاندن مشکلات اجتماعی و ترغیب سنت های آیلوی مساعدت میکند. ایدیفوس ها را همچنین در بیت المقدس و در قاهره تجلیل کردند که آنجا قبطی های مسیحی زیادند. پاپ قبطی ها توردوس دو در پیام ایدانش گفت ما برای صحتی کارمندان طبی دعا میکنیم که در جبهه اول مقابله با این پندمی قرار دارند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای گفتگویش در حق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده سابق و قدرتمند این نیروها عذر خواسته است. او روز 2 می در صفحه‌اش در اینستاگرام نوشت امیدوار است خانواده جنرال قاسم سلیمانی و مردم ایران او را برای بیانیه‌های بحث برانگیزش می‌بخشند. قسمتی از یک مصاحبه محمد جواد ظریف که چند پیش پنهانی به احمد باد راه یافت، او را از هر طرف زیر فشار قرار داد و هیاهوی را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران برانگیخت. انتخابات 2 ماه بعد صورت می‌گیرد. در این گفتگو محمد جواد ظریف درباره دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کارهای دیپلماتی ایران صحبت کرده و قاسم سلیمانی را برای نگه داشتن رابطه‌های علاهیده با روسیه تنقید می‌کند. او همچنین درباره نفوذ کمش در نظام دینی جمهوری اسلامی شکایت کرده و می‌گوید که او را از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌ها درباره سیاست خارجی ایران آگاه نمی‌کردند. دادستان‌های ایران برای افشای صحبت وزیر پرونده جنایی باز کردند. در نتیجه آتش گرفتن و ترکیدن چند ماشین بارکش مواد سوخت در شهر کابل کمش 7 نفر کشته شدند و 14 تن دیگر جراحت برداشتند. در نتیجه فلاکت قسمی زیادی از پایتخت افغانستان را دودی سیاه فرا گرفت. معلوم نیست سببی سوختن ماشین ها تصادفی بود و یا آنها را ترک کنیدند. حادثه روز 1 می اتفاق افتاد. با گفته شاهدان ممکن است در این فلاکت تقریبا 100 ماشین آسیب دیده باشد. روز 2 می از محل حادثه دود به آسمان می پیچید. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان و خبرنگاران گفته است که اول یک ماشین آتش گرفته است و سپس آتش به ماشین های دیگر گذاشته است. چندین خانه ویران شده و یا ضرر دیدند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با گذشت 4 روز از درگیری خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، مقامات رسمی میگویند که وضع آرام است و هیچ تیراندازی در شب گذشته صورت نگرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت امور داخلی قرقیزستان روز دوم می با نشر یک بیانیه رسمی گفت که وضع در تمام ناحیه و دیهات ولایت بادکن در مرز قرقیزستان و تاجیکستان معتدل است و آرام می باشد. با گفته وزارت، شب گذشته یگان تیراندازی صورت نگرفته است و ماموران میلیسه در بین مردم دیهات مرزی قرقیزستان صحبت می گذرانند. مقامات رسمی تاجیکستان هیچ بیانیه نوی درباره وضع در دیهات این طرف مرز نشر نکردند، ولی خبرنگارانی که در محل حادثه هستند می گویند آرامی است. فرزان محمدی، خبرنگار رادیو آزادی که حالا در چارکو قرار دارد، از دیده و مشاهدهایش گفت پس از توافق دو روزه وضع در منطقه های مرزی عملا آرام می باشد. روز دویم می مقامات تاجیکستان با شمول سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت، عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان با ساکنان جماعت وارخ در قصر فرهنگ ملاقات کردند. هدف سفر آنها شناسایی با وضع دهه‌های نزد سرحدی و ملاقات با ساکنان بوده است. سیمومین یتیموف بعد از انجام ملاقات در صحبت حضوری و بدون ثبت گفت هدف اساسی ما دعوت مردم به همزیستی آسایشته است. هرچی بود گذشت، فعلا باید تلاش کنیم که مردم در آسایش و همدیگر فهمی زندگی کنند. فعلا ما تمام نیروهای نظامی را از مرزها بازخوان کردیم. نزای مسلح در مرز خاتمه یافت. اکنون کوشش میکنیم که بندهای سازشنامه زینه به زینه اجرا شود و مسئله مرز تاجیکستان و قرقیزستان خاتمه یابد. مناقشه در سرحد روز 28 اپریل و برای یک مرکز تقسیم آب سر زد که دو طرف سریان دعوا دارند و از آن خود می شمارند. تاجیکان خواستند در اینجا دوربین نظارتی نصب کنند، ولی قرقیزها مانع شدند و کشاکش لفظی با سنگ اندازی طرف همدیگر تبدیل یافت. دقیق نیست کدام طرف نخستین شده آتش کشاد، اما این سبب گشت مرزبانان و نیروهای امنیتی دو کشور به آن همراه شدند. غیر انتظار و یک بار علنگ گرفتن آتش جنگ با استفاده از سلاح‌های وزنین و چرخبال دو طرف را مجبور کرد که روز بعدی سازش آتش بس اعلان کنند و به موافقه برسند که نیروهای مسلح خود را از مرز دور کرده به جایهای دائمیشان برگردانند. دایر به تلفات در مناقشه ای که تا حال به این حد نرسیده بود، گزارش ها گوناگونند. مقامات رسمی قرقیزستان میگویند که در نتیجه درگیری ها 34 نفر کشته شدند و 178 نفر آسیب دیدند. مقامات تاجیکستان اطلاع رسمی دایر به هلاک شدگان نشر نکردند، ولی رادیو آزادی تاکنون نام 16 کشته شده از جمله افسران و ساکنان عادی را معلوم کرده است. در روز اول مناقشه خبرنگار رادیو آزادی تنها در یک شفاخانه در شهر اسفره شاهدی به بیمارستان آوردن چندین زخمی ها شد، ولی هیچ آمار رسمی از وزارت تندرستی تاجیکستان در این باره نشر نشده است. درباره خرابی ها در دیهاتی که مناقشه به آنها آسیب رسان، از قرقیزستان گزارش رسید است که آنجا ده ها خانه آسیب دیدند. وزارت حالات فوق‌العاده این کشور گفت که تا روز 1 می 78 خانه، 2 مکتب، 1 کودکستان، قرارگاه شعبه امور داخلی، 3 پاسگاه مرزی، 10 بنزین فروشی و 8 مغازه آسیب دیدند. در بین کشته شدگان مدینه رحمت جان و دخترکی 12 ساله قرقیز نیز هست. از طرف مقامات رسمی تاجیکستان هنوز درباره آسیب دیدن خانه های اموال مردم و یا انشاءات دولتی گزارش نشر نکردند، ولی خبرنگارانی که به دیهات آسیب دیده رفتند عکس های از ویرانی های زیاد و خانه های سوخته در دیهه خواجه علا را نشر کردند. در آخرین تحولات در روز 1 می هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان آید به تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور تحت رهبری سید مومین یتیموف رئیس کمیته امنیتی ملی تاجیکستان و قمچی‌بیگ تاشف همتای قرقیزی و در ولایت بادکن ملاقات کردند و قول دادند که دیگر به تکرار چنین فاجعه راه نخواهند داد. عین زمان آنها گفتند به گروه‌های کاری توپوگرافی خریطه‌سازی سپارش داده شد که هر چه زودتر به تصویر سرحدی دولتی در قسمت‌های باقی مانده شروع کنند. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارند و تا این دم 519 کیلومتری آن را تعیین و علامت گذاری کردند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات امنیتی افغانستان گفتند که 13 شهروند تاجیکستان با گمان عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی در بازداشتگاه های این کشور نگاه داشته می شوند. جانب تاجیکستان هنوز در این باره شرح نداده است. شاخه خراسان گروه داعش حدود 5 سال پیش در افغانستان پیدا شده بود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. با اطلاع منصبداران افغانستان شماره جنگجویان خارجی گروه داعش که در زندان های این کشور به سر می برند به 408 نفر می رسد. احمد ضیاء سراج رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان روز 27 اپریل در یک نشست خبری در شهر کابل گفت اعضای بازداشت شده داعش شهروندان 14 کشور می باشند و 173 نفر آنها زنان و کودکان هستند. او تعداد جنگجویان را چنین برشمرد: 299 نفر از پاکستان، 37 تن از ازبکستان، 13 نفر از تاجیکستان، 12 نفر از قرقیزستان، 5 تن از روسیه، 16 تن از چین، 5 کس از اردن، 4 تن از ایران، 3 تن از ترکیه، 5 تن از اندونزی، 4 شهروند هند، 2 شهروند بنگلادش، 2 تن از مالدیو، 1 کس از الجزایر. به قول احمد ضیاء سراج، در حال حاضر مذاکرات با کشورهایی که شهروندانشان با اتهام عضویت در این گروه در زندان به سر میبرند ادامه دارد. شاخه خراسان گروه داعش حدود 5 سال پیش در افغانستان پیدا شد و سپس در بخش‌های از ولایت ننگرهار واقع در مرز پاکستان پایگاه‌های خود را تأسیس داد. سپس فعالیت‌ها و حمله‌های این گروه در ولایت‌های دیگری افغانستان ادامه یافت. این گروه مسئولیت چند حمله خونین را در کابل و چند ولایت دیگر که باعث به زخمی و کشته شدن صدها نفر شد پذیرفته است. در گروه خراسان بنابر گزارش‌ها جنگجویان و افراطیان زاده آسیای مرکزی از جمله شهروندان تاجیکستان هم هستند. در گذشته دایر به قتل چند عضوی تاجیک این گروه در افغانستان گزارش شده بود. پرزیدنت افغانستان دو سال پیش اعلان کرده بود که نیروی اساسی و مرکزی این گروه در ولایت ننگرهار نابود شده است، در حالی که آمریکا تصمیم دارد تا 11 سپتامبر امسال نیروهایش را از افغانستان بیرون برد. احمد ضیاء سراج از جامعه جهانی خواست در مبارزه با تروریسم افغانستان را تنها نگذارند. سراج میگوید گذاشتن همه مسئولیت‌ها به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کاری درستی نیست، به خاطر آنکه ما یعنی تمام منطقه با این تهدید روبرو هستیم. مسئله تهدید گروه‌های تندرو از افغانستان همواره مایه نگرانی مقامات تاجیکستان و کشورهای دیگری همسایه بوده است. وزیران دفاعی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی، یک سازمان زیر نظارت روسیه که تاجیکستان هم عضو آن است، روز 27 اپریل از بیرون رفتن نیروهای آمریکایی و احتمال قوت گرفتن نیروهای تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. بر اساس اطلاع رسمی، نزدیک 2000 شهروند تاجیکستان از سال 2014 به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. مقامات میگویند 10 نفر آنها در جنگ های عراق و سوریه و افغانستان کشته شده، سرنوشت قسمی از آنها معلوم نیست. چند نفر دیگر با ابراز پشیمانی به کشور برگشته از عفو اعلان کرده حکومت بهره ور شدند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دادگاه شهری تورسون‌زاده ساکنی را که میگو دادرسی از او خواست است گناه را بردوش بگیرد آزاد میشود عفو نموده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدیم. یک دادرسی دادگاه که از پرونده آگاه است در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم نرزالله کریموف ساکنی شهری تورسون‌زاده روز 27 اپریل بر اساس قانون عفو اخیر اعلان گردید. همصحبتی ما که نخواست نامش برده شود افزود جانبهای بس به قرار دادگاه اعتراضی نکردند. این دادرسی دادگاه تورسون‌زاده از تفصیلات بیشتر خودداری نمود. نرزالله کریموف ساکنی شهری تورسون‌زاده که بعد دسترازی به سیوره علیموا یک زنی همدیه‌اش متهم میشد میگوید از حکم دادگاه راضی است. تا حال نظر سیوره علیموا به قرار دادگاه معلوم نیست. او روز 20 اپریل در یک صحبت قبلیش به رادیو آزادی گفت واقعا هم جبر دیده است، ولی فعلا نسبت نرزالله کریموف دعوا ندارد. حسنورا روزیева همسر نرزالله کریموف در یک تماس تلفنی از عفو شوهرش اظهار خوشحالی نموده گفت پس از نشر گزارش درباره قضیه شوهرش پرونده او در دادگاه جدی گرفته شده و اخیراً از جوابگاری آزاد شد.
همین مود باورم که بسیار ضرر رسید. تمامی وقت دم و بند 3 سال بسیار ضرر رسید. همین دلا را محکم کردیم، عفو کردیم. دیگه هیچ کا کاردار نیست. بعد 5 روز حلنامش میبرد گفت.
خود نرزالله کریموف در صحبت به رادیو آزادی گفت در مرافعه‌های دادگاهی اتهام نسبتش اثبات خود را نیافت. تطبیق قانون عفو نسبت او در حال است که نرزالله کریموف ماه می سال گذشته برای حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی نسبت به سیوره علیموا ساکن شهر تورسون‌زاده به 5 سال زندان محکوم گردید. دادرس پرونده او را بر اساس ماده 71 کدکس جنایی شرطاً از حبس آزاد کرده نسبت به او یک سالی نظارت سنجشی و به آگاهی بیرون نرفتن از مکان زیست را تطبیق کرد. این حکم بعدم بیکار و بررسی پرونده در دادگاه تورسونزاده از سری نو گرفته شد. در دادگاه تورسونزاده از پیشنهاد هر گونه اطلاع درباره حکم نرزولا کریموف خودداری میکنند. بحث نرزولا کریموف و سیورا علیموا ساکنان شهر تورسونزاده دو سال قبل شروع شده با قول همصحبتان ما هر دو جانب ادوکات نداشتند. سیورا علیموا شخصی که در پرونده همچون جبر دیده اعتراف شده است قبلا با رادیو زودی گفته بود نرزولا کریموف با وای بزرگ دسترازی کرده است و برای اثبات این دلیل هم دارد. نرزولا کریموف میگوید در مرافعه‌های دادگاهی با دلیل‌های پیش‌آورده او که بی‌گناهی‌اش را ثابت می‌کرد توجه داده نمی‌شد. شکایت‌ها از شیوه برگزاری مرافعه‌های دادگاهی و عدالت دادگاهی در تاجیکستان در گذشته نیز بارها صدا داده است، ولی مقامات پیوسته به وجود عدالت هنگام بررسی پرونده‌ها تاکید می‌کنند.
باز در چهره خاموش خیال اندازت چشم گناه موزن باز من ماندم و در غربت دی حسرتی بوسه‌ی هستی سوزن حسرتی بوسه‌ی هستی سوزن باز در خلوت من دست خیال صورت شادی تو را نقشم و بر لبانت ها سیم از سیره در نگاهت آتشی تو خان بود یادی آن بخصتی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت اخو یادی آن خنده ی برنگ و خمود ای سر و خواب و بودم را که تو را دیدم و گفت دیدی من با دلت افسانه ایش چشمی من دیدر اون چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجای عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی شوله ی سوزنده ی آخیراتش بیگنت بر جانت آخیراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گناه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گناه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد.
یک سال پیش از همین منطقه هممرز با قرغیزستان خبر احتمال رسیدن کرونا ویروس به تاجیکستان پهن شد. شب 5 اپریل سال 2020 رادیو آزادی گزارش داد که پس از فوت مرد 60 ساله در بیمارستان ناحیه جبار رسولوف 11 کارمند آن در شهر خوجند قرنطینه شدند. نمایندگان نهادهای تندرستی آن زمان در نشست‌های تعجیلی خبری در دوشنبه و خوجند با کووید 19 ربط داشتن این رویداد را رد کردند. 10 ماه لازم شد تا درستی این خبر اعتراف گردد.
در ناحیه جبار رسولوف بود اولی مراتبه ما همو واها اونجا هم بیمار ما میگفتیم ما همون ناحیه زمین برد میشون تدزیر ما علامت های همین بیماری بود که ما این های گرفته کارانتین به بیمارخانه سیرایتی شهر خوجان بستری کنانیم. وقتی که ما انالیزاش همه گرفته تحلیل ها رو به دوشنبه سپردیم، اون وقتا ما تحلیل ها نداشتیم اویدمی کووید، بعد تصدیق شده اومده.
بعد از فوت حبیب الله شادیف چند عضو آیله او در دهه قرغانچه این ناحیه با نشانه های کرونا ویروس در شفاخانه بیماری های سیرویتی شهر خوجند بستری شدند. یک ویژگی آن روزها این بود که هیچ کس، نه منصبداران، نه پزشکان، نه بیماران و نه نزدیکان آنها جرأت نمی کرد حقیقت را گوید. تأثیر شدید آن تا حالا بجاست. پس از یک سال هم هیچ یک از اعضای آیله شادیف نخواست از آن روزها در نزد دوربین یاد کند. یکی از نکته های خبر این بود که مرحوم هفته پیش از بیماریش به قرغیزستان همسایه رفته است. اصلا روعا به آنجا برای اهالی قرغانچه در 60 کیلومتری مرکز ولایت سوخت تا سر و صداها حالت مقرری بوده است.
رحمه میداد می چقدر مرکز رایان کده ها؟
بله درست
ها. رخ کرا چند پول رفتم داده بادر ملک کده قرغیزستان به نزدیک ارزانتر چکی بیمره ما زمین میگیریم آنجا میفروشد قرغیزستان به هم نزدیکتر هم ارزان میفروشد ما رخ کرا.
در این دهه بیشتر از 5000 نفر زندگی میکنند و با بسته شدن مرز ساکنان از داخل رود میگذرند تا به مرکز ناحیه بروند. در گذشت حاجی محمد تاشف از دهه زرفشان ناحیه جبار رسولوف تحت قرنطینه نیز خبرهای کووید 19 را آن زمان انگیخته بود. نزدیکانش با یادآوری از آن روزها میگویند این آوازه ها را قبول نداشتند، چون که طبیبان مرگ تاشف را از سستی کاری دل و رگ ها میدانستند.
در همون دوره که درآمد کرونا ویروس این آدم قضا کرده، مردم فکر کردند که در حقیقت این مردک از بیماری کرونا ویروس گذشتند. قریب که یک دو مرتبه علاقه سکته دل گذرانیده بودند. برای این وقتی که دل که بیمار باشد، این عضوی اساسی انسان که هست و در این و از واهمه از همین وی که در بین خلق پهن شده بود، علاقه وی دل که بیمار بودن برای امینا از بیماری دل گذشتن.
نهاد های تندرستی اکثری مرگومی را به همه گونه بیماری های ممکن بستگی می دادن، ولی نام کرونا ویروس را گرفتن نمی خواستن. اما دفن های مرموز خود بیانگر وضع بودن. در ناحیه شهرستان جنازه شخصی مشهور شادمان رجبوف یا شادمان تنورکباب را به خود میت به جای آوردن. تنی سلوفان پیچ او را پزشکان و کارمندان انتظامی دفن کردند. مقامات و پزشکان اول گفتند او بیماری دل داشت، سپس پیام دادند که در حمام افتاده مجروح شده است. در روزهای بعدی نامهای زیاد رسانه‌ای شدند، ولی سبب درگذشت آنها را رسما التهاب شش می‌نامیدند. بنابر آمار در سال 2020 در ولایت سوخت قریب 19000 نفر مبتلا شدند که از سال پیشش 6000 زیادتر است. فوت از التهاب شش در 9 ماه سال 2019 همگی 13 حالت بوده است که این عدد در همین دوره سال 2020 به 392 حالت برابر شد. یک تحقیق رادیوی آزادی با مدد جامعه شهروندی تاجیکستان نشان داد که آمار رسمی و غیر رسمی از همدیگر 10 برابر فرق میکنند. مقامات تاجیکستان تنها 3 اپریل سال 2020 در آستانه سفر کارشناسان سازمان جهانی تندرستی رسیدن کرونا ویروس را به کشور اعتراف نمودند. آن ردیه ها و کشالکاری در اعتراف موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان حالا طور اساسناک کرده می شوند که مقصد حکومت پیشگیری از انگیخته شدن واهمه و حفظ اعتدال بود. اما مسئولیت حقوقی پنهان داشتن معلوماتی که به سلامتی و حیات آدمان تهدید میکند تا حال بررسی نگشته است. وزارت تندرستی تاجیکستان همروزه خبر میدهد که از اول سال 2021 به این سو در کشور یگان سرایت کووید 19 به قید گرفته نشده است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
هم کجای خواب بود مرزای ترسوزاده.
ماهی می سال جاری قاصد صلح شاعر شیرین کلام و قهرمان تاجیکستان میرزا تورسونزاده 110 ساله می شود. او از کمترین شاعران تاجیک است که شهرتش بیشتر به معرفی تاجیکان و تاجیکستان در دنیا ربط می گیرد.
اینقدر بزرگ بودن، اینقدر خاکی بودن، همه آدم خدا نظر کرد که همچون تاجیک همچون انسان تمامی دنیا با من همون شعاری تازیکی حقیقتا استاد ترزاده توانستن اینی ترزاده تفر الله دی پینداری نه گفتاری نه کرداری نه استاد ترزاده با همین خصلت هاشون تمامی دنیا با تازیکی نشان داده توانستن.
راهی زندگی و شهرت این شاعر و تبلیغگر فرهنگ تاجیک از دهه کوچکی در دره قراتاغی حصار آغاز می شود. بعدی تأسیس مکتب شوروی در دهه قراتاغ نخستین محصلی این مکتب شد. در ادامه تحصیل را در دوشنبه تاشکند دوام داده است. کار را در روزنامه کمسمول تاجیکستان در سال 1930 شروع کرده، همزمان از همان دوره نخستین شعرهای خود را ایجاد کرده است. فعال جمعیتی و دولتی بود. در مقام‌های مختلف کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان شوروی کار کرده است. در حالی که در تاجیکستان میرزا تورسونزاده با عنوان یک شاعر، دراماتورگ و دانشمند معروف است، در خارج از مرزهای این کشور اسم او همچون یک چهره سیاسی و قاصد صلح آشنا بود. ریاستش در کمیته شوروی همگیرایی کشورهای آسیا و افریقا و عضویتش در کمیته شوروی حفظ صلح به این مساعدت کرده بود. اکثریت موضوعهای ایجادیات تورسونزاده نیز به همین رسالتش پیوند می‌گیرد که بیشتر ترغیبگر صلح و دوستی و وطن پروری بود.
اگر وای بزرگ نمی‌شد، اشعار وای با 60 زبان ترجمه نمی‌شد. در دوران شوروی و 34 دولت جهان سفر کردن، رهبر یک کمیته حرکت یکدلی آسیا و آفریقا بودن، اینجوری مشکل بود. این برای همه میسر نمی‌شد.
وقتی که در مسکو 15 جمهوری جمع می‌شد، استاد ترزاده هم می آمدند. 15 جمهوری هم تمام شاعرای بلندش همه استاد پیشواز می گفتند، استاد کاسه‌گل بودند، استاد راهبر می شدند. تمام اتفاق و خارجی به این خیل آبرو اتفاق صاحب شدند، هر کس میسر نشده است.
این شهرت و شهامت میرزا تورسونزاده را نتوانست از خود بیرون کند و او مثل همیشگی زمینی و خاکسار باقی ماند. بخصوص پس از سفرهای خارجی همیشه یاد زادگاه و همسایه‌ها و پیوندان میکرد.
یا مو را میگفتن یا رفیقانشون را میگفتن. البته به طرف خاکسار، به طرف قراتاغ میرفتن. میگفتن که دکترم، از همه چیزی بمزه‌تر برای من عزیزتر این یک لقمه نان که من به همون دریای آب دریای قراتاغ تر کرده همونه میخورم. برای همین اونجا باشم هم من دائم مزه انا همون چیز در دهانم.
مشاعره تاجیکی که این خیلی انکشاف داشت همین طور است. یک بیت را شاعر میگوید و از حرف آخری سطر دویومی بیت باید کسی دیگر شروع کند.
گوله و شایدهای تو این دلی حیرانی من، این دلی حیرانی من گوله و شایدهای تو.
میرزا تورسونزاده از سال 1949 تا روز فوت در سال 1977 رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان شوروی و از سال 1959 تا آخر عمر کاتب ریاست اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی بود. ایجادیات تورسونزاده که با زبانهای ساده و شیوای تاجیکی انشا میشد، مرزهای شوروی را شکسته و تبلیغگر آب و خاک وطنش گشته بود. داستان‌های پسری وطن، من از شرق آزاد، قصه هندوستان، صدای آسیا، چراغ ابدی، جان شیرین، از گنگ تا کرمل و تعداد دیگر به شهرت تورسونزاده بیرون از مرزهای شوروی افزود.
از ایجادیت استاد تورسونزاده یک بار که از من باید زیاد خوندید تا همین درباره وطن، سرود، نان، مادر، نان آب، همین چیزها سرود ها نبید، مقام بود، فلک بود، راکی بیاد اخشان رو باید زرم شد. وقتی که استاد ترزاده دیم باسر یک کن، آنقدر در دل پیسندی، دل پیسند از این وطن، یک کن آهنگ کریم نشان دادم. دویم آهنگ رفتن گرید و سرودی روده که سرودی شناسایی ملت تاجیک شد، در تمام جهان من خواندم این شد و در فضا پرواز کردم گرچه از روی زمین. بسیار معروف شد همین سرود قسمنفتی تاجیک، پدرش تاجیک هست، سال جان شریف همین سرود هست شعر استاترزاده کاسموس برابر نمید. بعد پی در پی سرودها شد ما ایجاد میکریم. فقط یک چیز همین نوریزه هست دلی مادر، وقتی که خوندم خودشان عشقشان ریخت.
جورابیگ مرادوف از دوستانی نزدیکی میرزا ترسونزاده بود. وقتی که ترسونزاده سخت مریض می شود به نزدیکانش وصیت می کند که بعدی مرگ جسد او را جورابیگ مرادوف به گور گذارد، که همین کار را هم کرده است. او 25 سپتامبر سال 1977 در سن 66 سالگی چشم از عالم پوشید.
آن که می پرسد مرا، آن شاید ممتاز کو، تا جوابش را بگردانم مرا آواز کو. من نمی گویم که او از دار دنیا رفته است، جای او در دیده بود، اکنون بدیل ها رفته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خودکشی های مادران جوان همراه با کودکانشان در تاجیکستان رو به افزایش نهاده است. یکی با کودکانش در بغل خود را به دریا می اندازد، دیگری به آتش می کشد. چون این فاجعه مدهش چند روز پیش در پنجکن اتفاق افتاد و زن 31 ساله فرزندان 6 ساله، 4 ساله و دخترچه 8 ماهش را در شاخ درخت آویخت و سپس خودش را به کشتن داد. این حادثه ها از کجا سرچشمه می گیرند؟ مشکل اجتماعی، جنجال های عائلوی، مناقشه خوشتامن و یا دیگر؟ همین سوال را امروز ما به برنامه گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما مریم دولت و کارشناس مسائل گندری و روانشناس محمودشاه کبیری هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه. چرا چنین حادثه ها در تاجیکستان رو به افزایش نهاده است؟ مثلا ما از سال 2015 تا کنون شاهد چند خودکشی مادران شدیم که کودکانشان را هم با خود بردند. البته خودکشی زنان سالانه ده ها و یا صد ها بار ثبت شده است، ولی حالا با کودکان سبب چی است؟ خواهش میکنم بانو مریم دولت و از شما شروع میکنه. مرحمه، نظر شما چی است؟
درود به علاقمندان رادیو. جو هر یک حالت رو من گمان میکنم الهیده آموختن لازم است. یکان حالت رو نمیتوانیم از نگاه روان شناسی، از نگاه گندری، از نگاه قانون با همدیگر مانند کنیم، قیاس کنیم. زیرا تلستوی میگه که همه اولای خوشبخت به هم دیگر مانندن، ولی هر اولای بدبخت به طور خودش بدبخت است. برای همین اینجا یک رецепت عمومی، یک جواب عمومی بودن نمیتواند. از نگاه اگر به شکل عمومی یک چیز گفتن خواهیم، من میتوانم بگم که غریزه مادری میتواند جزای پروردگار باشد و میتواند هدیه پروردگار باشد. اگر مادری با کودکانش از این عالم رفتن میخواهد، پس به این عالم یکون ذره باور ندارد که کودکانش در این عالم بعد سری او خوشبخت میشوند، یک لحظه آسایش میبینند. این یک جواب عمومی است و به تدقیق اون رو من پیشنهاد کردن نمیخواستم، ولی
یعنی علتهای اجتماعی، علتهای واقعی اجتماعی ندارن این مسئله به نظرتون؟ یعنی
ولی از بس که از نگاه روانی عمیق‌تر چی میگن ریشه‌اش پیدا کردن ممکن است، من این را در نظر داشتم. سبب‌ها اجتماعی البته دارن. چرا زیاد شد میگید؟ ولی شما با من بگوید که همون قضیه‌هایی که آدمان به خودکشی میروند در کدام حالت پرونده جنایی باز شد؟ آنهایی که انسان را به درجه خودکشی دهشت‌انگیز آوردن کی جزا گرفت؟ کدام ما روزنامه نگاران ما یا شما یا کارمندان اجتماعی در این مسئله خبر داریم؟ اگر خبر داریم چرا در این باره چیزی نمیگوییم؟ حالت ها تکرار میشوند وقتی که قیچه پیدا نمیشود که این دشته رو ببرد.
تشکر. جناب کبیری، نظر شما چی است به این گفته های خانم مریم؟
البته درست خیلی میتونم خانم مریم که در حقیقت بعضی چیزهایی هستند که آنها هنوز شرح داده نشدن، ولی به هر حال این ظهوراتی که ما میبینیم ظهورات ناخوب جمعیت ما، البته این باعث تأسف است و برای آنکه انسان باید از آن جمله مادر یا کسی که سویسید یعنی خودکشی میکنند باید اون خلاصه بیاد، باید عامل های او را به این راه مثلا تیله بدهند و این عامل ها عامل های البته روانی هستند، عامل های اجتماعی هستند، عامل های معنوی هستند و عامل های احساسی و فرهنگی.
همین عامل های روانی که شما اشاره میکنید چی هستند به نظرتون؟ وقتی شما ها تحقیقات و آموزش میبرید صحبت میکنید چی حاصل به دست میبیاد؟ این مسئله رو میخواستم میگفتید.
البته ما میتوانیم بگوییم که در نتیجه آموزشی بعضی کسایی که به ما مراجعت میکنند در حقیقت پیش از آن بختشان بلندی میکنند، پیش از آن که مثلا به خودکشی سویسید دست زنند، بعضی اینها از ما، از آموزش های ما، از تفاوت های ما میگذارند و ما میبینیم که در عامل های روانی دیده میشود مثلا سستی اراده، طبیعتی که در مثلا یکی از اون سرها مثلا آتشش بسیار است، نهایت احساسی است. دیگری سست شوی نیروهای عصب، نیروی عصب سست می شود. البته نبودن بعضی نازکی های معنوی و سطح پستی فرهنگ.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. ببینید، ما شرح و نظر زیادی درباره این فاجعه خواندیم و دیدیم و تنقید خیلی زیاد است. مقامات این گونه حادثه را استثنایی و کم گفته بی‌پروایی و بی‌اعتنایی میکنند، ولی فاجعه همطور که میبینیم تکرار میشود. میخواستیم اندیشه شما رو بفهمیم که در این باره خانم دولت و نظر شما چی است؟
اصلا مسئله اویلا، بنیاد کردن اویلا در گمان میکنم که در جامعه انسانی این ارزش حالا با دیگر گونه های زیاد دچار شده است و اکثر مردم سنتی ما گمان با اویله های جوان، با مردم جوان، با نسل امروزه با همون معیار های قدیمه خودشان مناسبت میکنند. مثلا یک زنی جوان به یک مشکل گرفتار شد، نزد مادرش رفت، نزد مادر کلانش رفت، نزد خالهش رفت و گفت که من همین مشکل دارم. معمولا آدم کلان چی میگن؟ همین خیلی دوره من باید همین بود، من توقت کردم، تو هم توقت کن. ولی این وقتی که ما این گونه مسئلات رو میدهیم، ما نمیدونیم که درجه معیار طاقت هر نفر تا چه اندازه است. یک نفر اندازه طاقتش اگر 50 گرم باشد، این مثال های چی میگن خیلی ساده کرده شده ما است، نفر دیگر خیلی از اون کمتر است. مثلا کودک طاقت گرسنگی ندارد، زود گریه میکند. آدم کلان میتواند روزه بگیرد، از سحر تا شام روزه دار باشد و گریه نکند. اینان همین خیلی نسل های گوناگون معیار طاقتشان، ارزش های معنوی باطنی اشان که ما اونها رو حتی ساختن نمیتوانیم، اونها به این به دنیا میآیند، خیلی از همدیگر فرق دارد. ما نسل امروزه رو اصلا نمیشناسیم. روانشناسان این نسل رو نسل ایندیگو میگویند. این نسل است که ارزش های داخلیشان، طلبات معنوی روانی باطنیشان خیلی از نسل های پیشین فرق میکند. نشناختن همدیگر باعث اون میشد که ما مناسبت سالم در آیله بنیاد کرده نمیتوانیم. اگر که مناسبت سالم بنیاد کرده نتوانستیم، اونجا خان و خان مناقشه است، خرخش است، اونجا زوروری است، اونجا ظلم است.
و چیز دیگری که بسیار زیان میرساند به مردم ما که با این یا آن چیزهای مثلا خوب ناخوب دست میزنند، این آن است که جای انا همین متخصصان ساحه طب روانی را طبیبان خلقی روانی گرفتند که آنها بسیار وقت از نبودن مکتب مخصوص و نبودن درسایی که آنها آموزش کنند، بسیار وقت یک وریانت های ترس های کلاسیکی را پیشنهاد میکنند، از آن جمله باوری به قوه های غیر رسیونالی با مانند مثلا جن بود. انا همین سبب شده است که اکثر مردم باوریشون نسبت به همین قوه ها زیاد می شود و در آنجا شعور دیگری پیدا می شود که آنها رو به این یا آن کارهای نمطلوب وادار می شود.
ببینید، در ماه یولی سال 2015 ساکن ناحیه یاوان با سه طفلش خود را به دریا پرتاب، کودکانش فوتیدن ولی مادر زنده از آب بیرون شد و این مادر با جرم کشتاری فرزندان خود به 18 سال زندان محکوم شد. مجازات سنگین این مادر معلوم می شود صد این کاران نشد. چرا؟ بانو مریم بانو، میخواستم شما در این باره
باز هم سر میگردیم با اون که تحقیقات ها سطحی هستند. چند سال پیش در باره خودسوزی زنان یک تحقیقات بزرگ گذرانده شده بود از جانب کمیته کارگر زنان و یک تشکلات جمعیتی دیگر و من در اون اشتراک داشتم. اونجا خیلی جدی مسئله مطرح شده بود و مردم بالا این کار کردن. بعد یک دوره دور و دراز اگر در خاطر داشته باشه یک فاصله کلان بود که اصلا این موضوع دیگر پیش نیامده بود، ولی امروز ما میبینیم که شکل دیگری این مناسبت ها پیدا شدن. یکی از سبب هایش من همیشه مقابل آن هستم که وسایل اخباری عامه این موضوع رو این خیلی دامن زنند، زیرا ما نمیدونیم شنونده ما کیست، تماشابین ما کیست، خواننده ما کیست و اون از این چگونه تاثیر میبردارد. اگر یک نفر در حالت مشکل قرار داشته باشد و ژورنالیست یا که کارمند شبکه‌های اجتماعی دانسته یا ندانسته در اون شکلی که پیشنهاد میکند، میتواند برای اون شکل شخصی اذیت دیده این یک دستوری راهنما باشد. این یک چیز است. دومش اون زن رو 18 سال حکم کردند، ولی آنهایی که در اطراف این زن بودند این مسئله رو ندیدند، کمک نکردند و دادش نرسیدند یا حتی او رو به این حالت آورده رسیدند، آنها آیا جزا دیدند؟ این سوال جواب ندارد.
تشکر محمود شاه. ببینید خانم با یک نکته خیلی جالب حاضر اشاره کردن، یعنی که پخش این گونه خبرها میتواند که یک آهنگ تشویقاتی هم داشته باشد و شاید مساعدت کند برای بعضی آدمایی که دو دل هستند به این حال. ولی از سمت دیگر اگر از سوی دیگر ما نگاه کنیم، وقتی که مقامات مسئولیت جدی نشون نمیدین و این حادثه ها پی هم تکرار میشوند و در مطبوعات حتما نشر میشن، پس چی باید کرد؟ روی حل چی است جناب کبیری؟
البته روی حل خود را دارد و این بندوبست یعنی مکانیزم در کمک روانی که مخصوص برنامه های در نزد وزارت تندرستی قبول شدند هستند. فقط انا همین مکانیزم ها را فعال کنندن لازم است. مثلا در هر یک پلیکلینیک در مانگو ها یکی شتاتی پسیخاتراپیف یکی پسیخیاتر یکی پسیخولوگی تیبی کشادن است. این یک مسئله. مسئله دیگر حالت روانی مردم رو البته به نظر گرفتن است، از اون جمله کسانی که با مردم سر کار دارن، یعنی طبی آیلوی آموزاندن آنها در مسئله های معین کردن حالت روانی و پیدا کردن آن آیله هایی که آسیب پذیر هستند نسبت این، یعنی این مکانیزم ها وجود دارن، فقط اینها رو فعال کردن لازم است. البته در نزد وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان هست مکانیزم هایی که کمک روانی میرسونند و این مکانیزم ها در یک سمت فقط حالا روان پزشکی پسیخیاتری فعال هستند، دیگر مکانیزم های آنها با مانند پسیخولوژی تیپ یعنی آن کمکی که دکتران کمک روانی رسونند در برابر اون که بیماری های جسمی هستند، باز بیماری های روانی هستند، و این متاسفانه اندک سست است.
با یک نکته جالب تاکید کردید، یعنی که جای این مقامات مسئول را بیشتر ملاهای جنبرار گرفتند، درست است؟ پس چی باید کرد؟ راه حل چی است؟
البته ما هم میندار هستیم از اون کسانی که طب خلقی را به مردم پیشنهاد میکنند، یعنی از هیچ چیز نبودن یک چیزی را به مردم میدهند، یک آرامی روانی به آنها میدهند، ولی این تا یک زمان معین باید باشد و اکنون ضرورت پیدا شده است که دکتران کسبی یا که روانشناسان، روانشفایان و روانپزشکان کسبی با چنین آدمان کمک کنند، چون که کمک آنها باید نصیحت و مصلحت و با مثلا گیریم ریتوال های گوناگونی که نسبت به همه گونه آدمان میگذارانند، اکنون باید اینها چون که کمک و یاردم کردن دیگر نمیتوانند، اکنون وقتی اومده است که جای اونها رو بگیرن و این متخصصان ساحه و اونها رو در نزد وزارت و در نزد دانشگاه بسیارتر مثلا تیار نمود. و البته برای طبیبانی که خلقی هستند باز مکتب پرقوتر ساختن در کار که اونها رو هم نه تنها آموزشی.
تشکر. خانم دولت و چه حالت پیش میاد که مادر نه تنها از جان خود میگذارد بلکه کودکانش را همراه با خودش در آغوشش قربانی میکند؟ این نشان دهنده چی است؟
من نمیدونم، این سوال جواب ندارد. من یک چیز دیگر است، من بسیار دوست نمیدارم وقتی که بعد از فاجعه ها روی دادن ما یک بار این موضوع میکشیم تا این وقت هیچ کار نبود. این یک طرف، یعنی علاج واقعی رو پیش از وقوع باید کردم و بر وقت فراموش کردیم. یک قانون خوب داره ما با نام پیشگیری خشونت عائلوی، ولی این قانون خوب است که فقط درباره پیشگیری صحبت میکند، ولی بعد است که یکون بخش جزایی ندارد. البته در کدکس جنایی هستن که برای خودکشی رساندن انسان ها ظلم و تعدیل این چیز ها جزا داده می شوند، ولی این بخش قانون عملا قریب که کار نمی کنند، زیر آدمون خصوص زن ها آمده به مقامات شکایت نمی کنند. اگر شکایت کنند نه همیشه به عرض داده آنها کسی گوش می دهد.
مثلا به شما چی؟ به شما هم صحبت می کنند همین خانواده ها زنان؟ صحبت های زیاد البته که من باور دارم شما کرده اید. و آنها اصلا از چی شکایت می کنند؟
اصلا مشکلی اصلا زیاد همدیگر رو نفهمیدن اعضای اویل است. از بس که ما یک چیزی عادی داریم، اگر مثلا من نمیدونم یک تلفن ارزانه کم خرید، شما حتما دستورش رو میخونید، ولی وقتی که فرزندان ما بر وقت اویلدار میکنیم یکان دستوری اویلداری با آنها نمیدهیم و اون چیزی که میگیم هم چیزهای کنه شده است. تا خط کن کسه هایشو خانه های روب و با همین تمام صحبت با آخر رسید. با جوانمرد اصلا یکان گونه دستور داده نمی شود که مناسبت ها در سمت نوی زندگیش چگونه باید صورت بگیرن. اویلا جایی است که در اونجا تمام نمودی مناسبت ها جای دارن، مناسبت های روانی، اجتماعی، اقتصادی و محرمانه، و برای همه اینها رو دانستن و جا به جا کردن دانش معین لازم است. ولی متاسفانه نه پدر و مادران نه مقامات دیگری که با این مسئله مشغولند به قدر شاید باید کار کردن نمیتوانند یا نمیخواهند. من نمیدونم، از مدت آخر من با مقامات کاری زیاد نمیکنم. مشکل اون است که ما اویلداری رو یک کاری سهل گمان میکنیم. یک دختره که جوانی 18 ساله رو که غیر از کاری خانه چیز دیگری با یاد ندادهیم میبریم به یک ملک دیگر در اون خانه مسکون میکنیم، میگم این چهوری توست، این خسری توست، این خشتومن توست، تو با اینها زبان پیدا کن، خودت یاد گیر. وقتی که در حالت درماندگی از کسی صحبت شکایت میکنند و کمک میپرسند، معمولا میگن تو خط کن، همه زندگی همه خیلی است، همه مرد همه خیلی، ولی همه من پیشتر گفتم که همه تو خط خیلی نیست.
ببینه تجربه کاری شما در این سمت اندک نیست، و چرا شما علت این مسئله رو در درون خانه ها در بحث بین زن و شوهر یا خوشتامن سراغ میکنید، ولی مشکل ها بیرونتر از این مگر نیست؟ مثلا مهاجرت، چرا به مهاجرت اینها رو آوردن؟ خانواده و از یکی از سبب ها میشد. جناب کبیری، نظری شما چی هست به این مسئله؟ آیا این سوال پاسخ نداره؟
البته پاسخ داره. مثلا برای هم که ما اگر به حکمت آموزی باید دیدی فلسفی نگاه کنیم، با آغوش گرفتنی فرزندان از طرف این زن و خود رو با دریا افکندن، این یک نشانه، اگر بیماری روحی نداشته باشن یک نشانه بیم که اعتراضی است. برای هم که تا این درجه بیاید باید چند عاملی به او اثر رسونند، یعنی که اویلا نخوره باشد، امکانات مثلا اجتماعیش کمتر باشد، در جنجال های احساسی گرفتار باشد، دستگیری نداشته باشد، اما همین همه میتواند که اونو به همین چیز تکان بدهد به همین عملی. اما خوب و چیزی مسئله دیگر دونیم که مهاجرت البته ما میدونیم که این هم از لحاظی دونیم که میگراتیه که خلقا میکنن این از لحاظی دونیم که فلسفی چونین است که بیشتر وقت شما رو جنوب نادادو گریف نکنن. البته ما بیشتر مسئله و پرابلم های را میبینیم در مملکت های شمال که در آنجا مثلا کمی کم شدن خلقشان مثلا کم شدن تولد نمودن قوه های کاری همه اینها وقتی که شرایط اونها برای این مهیا میسازن مردم خواه نخواه یعنی با اون طرف میرن که آنجا آسان تر باشن یعنی که مشکلات خود را حل کنن. ما طرف دیگر ما میدونیم که البته مهاجرت بودن این یک طلبات غریزوی با مهاجرت رفتن یک طلبات غریزوی انسان هم هست در نهاد او گذاشته شده است و بسیار کسان رو البته گویند که جهان دیدن جهان را آموختن این یک چیزی معمولی است و این خود به خود بسیاری ها شرایطشان هم خوب باشد بسیار رو میرن
یک کشاتر یعنی که فاشتر صحبت کنیم مثلا ما زیاد با مهاجرای کاری تاجیک در روسیه و دیگر کشورها صحبت میکنیم اونها میگن که یگانه چیزی اونها رو وادار کرده است که از خانهشون بیرون بیان به روسیه و اینجا به کار و چیزا مشغول شوند مثلا نبودن جای کاری مناسب در تاجیکستان نبودن معاش درست این چیزها اونها را وادار کرده است به این چی میگید شما
درست است ما اگر که چخورتر عمیق‌تر بیاموزیم میبینیم که هست یک چند عامل هایی که آنها را به مهاجرت وادار می سازند یکی این مثلا بسیار وقت در یک آیله بسیار بودن اعضایان آیله چون چنین بود همه وقت این وقتی که بسیار می شن و آنها امکانات اجتماعی آنها در اینجا محدودتر می شن و آنها به آن طرف ها می رن و این را ما می توانیم بگوییم که این یک چیزی مثلا بگوییم که اجتماعی ظهورات اجتماعی است.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. حالا توجه شما را به یک پرسش سری راهی همکارانم در دوشنبه جلب میکنم. همکاران ما از چند راه گذر پرسیدند که به نظری آنها چرا یک مادر با بچهش در بغل خودکشی میکند؟ چی آنها را به این کاری وحشتناک تیله میدهد؟ جواب ها را با هم میبینیم و سپس صحبت ما را ادامه میدیم. مرحمه.
مردکای ما یاشوی ما گنده زنکای بی حرمت میکنند. مجبور میشن بچه را چوکنن و خورم به هیچ کنند داشته باشه تامین کرده نتونه شهرش بچوره یا کور نباشه که کور کنن بچوره
ها زندگی با فکرم زندگی هاشون نغز نیسته که از همین حساب رو به خود کشی میکنن یا گون چی میکنن یا زندگی هاشون سطح زندگی وزمین های همین حساب زندگی یا یا گون چیز دارن این از دو چیز میشد یکم ها بفهمی زن ها میشد دویم همین زندگی وزمین بودن زندگی هاشون میشد یکی یک بیعقلی هست که مثل گوداکاشون همه کشن این بیعقلی هست
افاسلام نو اتا بسردیچنی جنشن یا شتایو شتو لبای جنشن لبای مات کاک بی یه تیجلو نیه بولا انا نیکاگدا نی убьет своего ребенка последний отдаст своего своему дитя чтобы как бы помочь ему и вырастить и дать воспитание.
خداوند مثال این امانت های فرزند برای ما که این خداوند چه کرده گه ما با این امانت خداوند های بود ما فرزند چه که مثال مصوری چه خواهی کنیم.
تشکر. مریم بانو نظر شما به پاسخ این ساکنان چی است؟ مرحمه.
خوش نظری هر انسان است از درجه تجربه و دانش و فهمش خودشان بیرون میاد. اینجا دیدیم چند نفر دلسوزی کردن، یک نفر محکوم کرد به عقلی گفت، ولی ما نمیتونیم در برای روزگار یک نفر این قدر سطحی به حالیم. هر یک حالت باید خوب تحقیق کرده شود همه جانبه. و حتی یک دو چیزی است که برای من همیشه اندک دلتنگ میکند، یکمش در این حالت ها زن رو به دیوانگی تهمت میکنند. هیچ کس بهونه داده است، هیچ کس ناموخته است، نه سنجیده است، ولی میگن که این بیمار روحی داشت، با این بهونه چند نفر دیگر از جزا آزاد میشود. اگر بیمار روحی بود چگونه شما کودکان رو در اختیارش مونده؟ این مسئولیت کسی رو کم نمیکنه. این یک چیز. دومش بعضی سر زن ها مثلا در شبکه های اجتماعی خیلی خیلی محکوم کردن این زن ها را که تو چگونه مادر هستی و غیره و او کسا. عزیزم، هر یک انسان یک مخلوق ناتکرار خداوند است. یک اون نفر به دیگرش مانند نیست. خداوند کاسب نیست که انسان ها یک خیله بیافرد و ما توانیم که با یک دیدن به همه اونها بها داده توانیم. این بهای پاسخ شما یک چیزی سر روحی و اندیشه های مردم بود، ولی این نه زمینه علمی دارن، نه این اندیشه ها رو موجود استفاده کرده می توانیم. اگر تحقیقات اجتماعی باشد که مخصوص گذرانده شود با اهل این خاندان، با اطرافیان آنها، هر یک حالت علاوه تحقیق کرده شود، اونجا ما می توانم بگویم که این یک چیزی دارد که ما از این استفاده کرده می توانیم. سر روحی فقط من نمی دونم، برای شاید از یک اصول کار روزنامه‌نگاری است، دیگر چیزی نیست.
تشکر. جناب کبیری شما چی میگویید؟ نظر شما چی است؟
احساس هست در اینجا ما میبینیم یک چیزهای هست که نسبت هم زندگی و نسبت هم واقعا البته ما متاسفم یک احساسی هست، انسان به احساس نیست، ولی به هر حال اگر ما بگوییم که این حالت رو بگوییم که خطا هست، یا این حالت رو بگوییم که مشکلی آمده است، یا که دوره گزارش است، یا که این یا آن کس گناهبار، مسئله ها یعنی که پرابلم ها حل نمیشه. رمی هست که روح های حل کردن چونین مشکلات هایی که مثلا در جامعه سر میزن.
ببینید شاید حالا باور دارم برنامه ما رو آنهایی هم تماشا دارن که به همین مشکل بی‌واسطه روبرو هستن، شما با آنها چی مشورت میدید؟ خیلی میخواستم مختصر خانم دولت و از شما شروع میکنیم.
اصلا چیزهای بسیار عادی است. انسان باید خود رو امکانیت خود رو قدرت های خود رو بشناسد. ما خلاق هستیم، ما رو از روی معرفت دینی خلیفه خدا در روی زمین میگن و زن دو کرته خلاق است، ولی همزمان همون زنی که خلاق است، مادر است، موقعی فرشته میگیم، قهرمان میگیم، چی دیگر میگیم، همون زن اوسیب پذیرترین انسان است، زیرا خیلی حساس است، زیرا هنگامی که یک مشکل به سرش میآید و نه همیشه وقتی که میابد متکا کسی که با او صحبت کند خیلی خیلی البته حالش بد میشد. شما بیشتر در برای مهاجرت گفتید، اولا یک سالی مثلا مهاجرت آسانی پسر با آسانی پسر میکنند، باز هم همین مهاجرت مشکل داخل اویله رو نشون میده. و پدر مادران عزیز، هنگام فرزندتون خانه‌دار میکنید، اول آنها رو به همین اویله‌داری تو اندازه آماده کنید. اگر فراست خودتون، دانش خودتون کافی نمیکنند، از یک معلم، از یک رهبر، یک نفری که این چیزها رو میداند از او بگیرید و او مراجعه کنید که دختر من، پسر من لایق شوهر است، لایق زنگیری است، بیاید به اینها یک دانش های، یک تجربه های رو بیاموزید. اگر که میتونید سر بزنید به اینترنت، پر است از دانش های که چگونه اویله چیست، اویله از چی سر می شود، مناسبت داخل اویله رو چگونه ما سالم بسازیم که اویله مکان خوشبختی شود نه مکان بد.
بله بله، تشکر جناب کبیری. شما از شما خواهش میکنم خیلی مختصر.
مثلا این است که بدانند آن مشکلی و حالات های گوناگون ناگوار، جنجال های اویلوی، پس دادن مثلا خود بهادهی، پس شدن خود به دور بهادهی از شب کسان دیگر، حق یک دیگر رو نشناختن یا که حقشان ندادن، مشکلات زندگی، همه این راه های حل خود رو دارد و البته به متخصصان مواجه کنند. ما هر سال تا 100-200 اویله رو از جداشوی و از وضعی را از خودکشی کمک میکنیم که دست نزنن، آنها را از این راه بر میگردانیم. و کسانی که مثلا مسئولین هستن، چی طبیبان اویلوی باشن، چی ناظران منطقه باشن، معلمان باشن، بگویم که کسانی که در ساحه دین هستن همون منطقه رو نظارت میکنن، همه وقت از آن کسانی که شما میشنید میفهمید، آنها رو البته اطلاعات های لازمی بید و جای های لازمی آنها رو روانه سازید. و البته خواتیر نباشید، به خاطر اینکه به پروا نباشید نسبت این همون کسانی که میبینید که آنها همین مایل دارن در سخنگویش یا که خاراکتری آنها فعلی آنها عوض شده است، آنها در یک مدت کوتاه و خود در اومدن یا که گپ نمیزنن یا معاشرت نمیکنن، اینها کسانی هستند که چی خلاصه چی بچی اندیشه رفته است.
تشکر و در همین جا برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما مریم دولت و کارشناس مسائل گندری و روانشناس محمود شاه کبیری بودند. من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.